أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح تمام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. روز تاسوعا روزی بوده که قرار بوده جنگ در اون روز باشه و مهلتی خواستن برای اینکه به نماز و قرآن و اینها بپردازند و در روایات ما هست که لهم دویون که دوی نحل، از خیمه ها صدای زنبور می اومد از بس که مشغول به عبادت و مناجات و تلاوت قرآن بودن. به همین مناسبت بنده به عنوان کمترین این جمع، واقعا تعارفم نمی کنم، اول جلسه راجب نماز میخوام یه مقدار صحبت بکنم. راجب نماز در آیات قرآن و در روایات ما به طرز عجیبی به اقامه صلات پرداخته. حالا درسته اقامه صلات مساوی با نماز خواندن نیست، اما شرط لازمش نماز خواندن هست. هر کسی قرآن رو تبرقی کرده باشه حتما این عبارت اقامه نماز و اقم الصلات رو حتما به کرات دیده دیگه، یعنی خیلی جای توضیح واضحات دیگه به این صورت نیست. در مسائل تربیتی به دلیل اینکه ما یه مقداری با این بزرگان عالم تربیتی خورده بالا پایین میکنیم این بحثا رو میپریم باشون، یه نکته خیلی مهم وجود داره. گاهی اوقات مسائل تربیتی رو برای شاخصهای بسیار متعدد میگن. یعنی فرض بفرمایید که 300-400 صفحه کتاب با دستبندی های بسیار پیچیده. گاهی اوقات علما این رشته بر همدیگه سبقت هم میگیرن در ابراز پیچیدگی. مثلا اگه این 500 صفحه از اون 600 صفحه بگن مثلا خیلی پرمایه تر شد، مثلا مایش رفت. در صورتی که این کمک میکنه به عدم آموزش پذیریش. این مقدمه رو طبیعتاً باید گوش کنید، نکته مهمیه، به درد فرهیختگانی هم مثل شما هم میخوره. اگر یه چیزی دیدید خیلی پیچیده شد در دین، این بدونید خیلی دینی نیست، خیلی راهکارش دینی نیست، قرآنی نیست، چون که باید آموزش پذیری راحتی داشته باشه. مگه این شهدا و رزمنده ها وقتی که میرفتن جبهه با یک خروار مطلب می‌رفتن جبهه، چجوری تربیت می‌شدن اینا؟ من بارها اینو عرض کردم، در محضر این سرداران رشید اسلام یه موقع بهشون گفتم من شما رو نمی‌بخشم. گفتن چرا؟ گفتم شما باید توضیح بدید که داداش نماز نخون من چجوری رفت جبهه، نماز خون شد، نماز شب خون شد، شهید شد، این کلن شد 3 ماه، این پروسه شد 3 ماه. و حالا که ما مثل قاشق تو عسل، معادل همون چی تو گله، بر تربیت آدم ها گیر افتادیم، نمیتونیم تربیت بکنیم. شما بگید چجوری تربیت کرد؟ اگر دیدید خیلی قضیه پیچیده است، این یک اشتباه راهبردی داره میشه. چرا؟ مثال بزنم. آقا این ماشین، به خصوص یه ماشین دنده اتومات رو نگاه بکنید، کاپوتش رو زنید بالا، میبینید خیلی پیچیده است، از ابزار برقیش گرفته تا اون در حقیقت سیستم های موتوریش گرفته تا همه اینا پیچیده است. درسته؟ منم به عنوان آدم خیلی آدم پیچیده ایم، هر آدم خیلی پیچیده است، ولی این مغالطه است که رانندگی من پس برای این ماشین باید خیلی دیگه پیچیده باشه. پیچیده ضرب در پیچیده، کی گفته؟ کی گفته اینا؟ اتفاقا به قول این زبون نجسی ها میگن یوزر فرندلی باید باشه. خب یعنی اتفاقا کاربر باید باش راحت باشه، کاربر باید باش راحت باشه. شما که تو ماشین دارید رانندگی میکنید، حواستون اگه یه نفر بگه ببین میدونی سوپاپا رو باید حواست باشه، این انژکتور و سرسیلن مهمه ها، اونجا باید فلان جا، ما قاطی کردیم مثلا ما باید یه رانندگی بکنیم دیگه. اگر شما را حواستون رو به همه این ظرائف بدن، اتفاقا شما گیج میشید، اصلا نمیشه رانندگی کرد اینجوری. بگن ساحت‌های مختلف نفس میدونی چیه؟ انگار من میخوام موتور ماشین رو بکنم، حالا به من چه، به تو چه، به کی چه که ساحت‌های مختلف نفس چیه؟ من به عنوان معلم فلسفه عرض میکنم اینا، بلدم. اون تو به کی چه مربوطه ساحت‌های مختلف نفس چیه؟ مگه شما میخوای بری تو موتور این ماشین الان تو میخوای یه رانندگی موفق انجام بدی؟ همین اینقدر اگر کسی داره درگیر پیچیدگی ها میکنه، این داره یا خودشو علاف میکنه یا ملتو. کتاب های تربیتی، اینی که دارم عرض میکنم، ببینید دارم مباحثاتشو زیاد میکنم، فکر نکنید من یوهایی از یه جایی همجوری پریدم یه حرفی هم به نظر اومده بزنم، نه. ببینید هی ساحت های مختلف اصولش مبانیش اینش اونش اونش، میشه چند صفحه؟ 500 صفحه کتاب، 600 صفحه کتابی که عمرن بفهمی، مگر اینکه مسلط بر یک سری مبانی فلسفی باشید و فلان و سر. آقا بنده خیلی آدم موجود پیچیده، این حرف آدم خیلی موجود پیچیده، دنیا موجود پیچیده، یعنی خلقت خیلی پیچیده است. اصلا یه چیزایی داره، ملائکه‌ش رو اگه بخواید فقط حساب بکنید چند رده ملک داریم ما، چی کارا میکنن، جنیان کجان، این کجاست، اون کجاست، عوالمشون چیه، هر کدوم، من چیم، من به ازای این عالم، میشه یه عالمه بحث نفس، بحث هستی شناسی، مباحث فلسفی، این میشه عالم پیچیده است. بله عالم پیچیده. من پیچیدم، منم خیلی پیچیدم، ولی کی گفته زندگی من در این عالم باید پیچیده باشه؟ اتفاقا خوبیش به این باید باشه که چی میشه فارسی، شما فارسا چی میگیم؟ یوزف کاربر پسند باید باشه. یعنی من 3-4 تا دستور خوب بگیرم، بالاخره گاز و کلاژ و ترمز و فلان اینا رو بلد باشم، آینه ها آینه جلو و بغل و فلان اینا رو بلد باشم، چجوری راهنمایی بزنم، یه همچی چیزی دیگه، پاک دوبلم بلد باشه میشه رانندگی. یکی از اون جاهایی که واقعا ساده سازی میکنه مسئله تربیت رو بحث نمازه. مقدمه رو گفتم که اینو بگید. شما مثل اینی که طرف میگه ما نمیدونیم استون میفهمه کجا میفهمه کجا اون درد میکنه، خب این نماز یه همچین ویژگی داره، خودش میره یه چیزایی رو حل میکنه، چجوری میفهمه نمیدونی، اصلا این هیکل این قضیه چرا اینجوریه نمیدونی. بارها هم عرض کردیم خدمتون، نماز فرایندی بوده که در معراج طی شده، به عبارتی خدا یه کاغذ گذاشته بغل دستش، به پیغمبر خدا شروع کرده یه چیزایی گفته، گفته حالا خدا رو ناز بده، گفته بسم الله الرحمن، نوشته بسم الله الرحمن، بعد گفته اینجوری بکن، یه چیزی گفته، بعد یهو عظمت حق رو دیده رفته به رکوع، خدا نوشته رکوع، برای سرش اومده بالا یه عظمت فوق‌العاده دیده رفته سجده، نوشته سجده. اصلا از فرایند خود حضور نبی در معراج در اومده این، این روایت معراجیه رو بخونید همینه. بعدش هم پیغمبر برگشت گفت آقا ما رفتیم معراج اینجوری شد، از صلاتون معراج المؤمن، هر کی میخواد بره معراج بگی برو بالا، به قول اون استادم بکش برو بالا، بگی برو بالا. این شد معراج. هر چیزی رو این آیه ای که میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر خیلی آیه عجیبیه. الفحشاء والمنکر یعنی همه چی، یعنی پتانسیل و قدرتی در این وجود داره که میتونه شما رو از همه چی بکنه. غضب مثل این تبلیغاتی هست، نمیدونم فلان چیز میخوای مدرسان شریف، اونو میخوای مدرس، این همجوری چی میخوای نماز، هر چی تو چی میگی من میگم نماز. غضب رو میخوای حل بکنی نماز، بخل رو میخوای حل بکنی نماز، حسد رو میخوای حل بکنی نماز. هر چقدر بیشتر کسی بتونه در عمق نماز فرو بره، بهرهاش از نماز مرتب بیشتر میشه. نماز حتی تو این مجلس خب خیلی ها بالاخره میزنن به کادون، به من میگن التماس دعا، بعد میگم حالا چی، مثلا میگن بچه‌مون رو دعا، میگم آقا اگر میخوای روی چیزی وایسی رو نماز وایسا، رو هزار تا چیز وای نست، وایسا رو بحث نماز. و امر اهلک بالصلاة و صبر علیها، رو همین نماز صبر کن نسبت به اهلت. بعدش هم نه تا میگیم نماز نماز با اردنگی باید بزنیم مثلا اینو، نه، بالاخره تشویق بر نماز، نماز خوندن، رابطه های محبتی اگر داریم بر اساس نماز و همه این چیزها، بذاریم این روابط بمونه، شخص نمازشو حتما بخونه، بچه نمازشو بخونه، با محبه هر کاری بلدیم سر بحث نماز. هزار تا کار، هزار تا برنامه با بچه جلو نبر، یک برنامه نماز. شما احترام والدین میخواد اون توشه، اون یکی توشه. طرف اومد به پیغمبر خدا گفت این بچه من یه انحرافات اینجوری داره، از گفت نماز میخونه، گفت نماز میخونه، فرمودن ان صلاته تنها و یوم ما، یه روزی نماز جلوشو میگیره. به همین روایات وقتی که ما توجه بکنیم واقعا شاید ما رو متحول بکنن که نماز اینجوری است که اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولی چیزی که محاسبه میشه نمازه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگه پذیرفته بشه باقیش هم نگاه میکنن، پذیرفتنشه باقیشو نگاه نمیکنن. این نوعی از رابطه با خداست که به این سبک در اومده. در کل ادیان هم همین جوریه واقعا، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را که چرا نمازی همچی جایگاهی داره. و به عنوان شاخص، به عنوان پاسپورت شما بدانید اینو. شما اگه برید پشت گیت بگید میخوام رد شم، بگید که خب پاسپورتتون نشون بده، میگه آقا نمیدونی من سلبریتی هم، میگه خب دمت هم، یه حال پاسپورتتون نشون بده. حکم پاسپورت داره، میگن اول نمازتون نشون بده ببینم. شما هرچی بگید من انفاق میکنم، باشه دمت هم گرم، نمازتو بده ببینیم، نماز رو بیار ببینیم چیکار کردی، اون کارایی هم که میکنی دمت گرم، نماز تو اول بیار، پاسپورت رو بیار ببینیم. اول و ما یحاسب یعنی این. به عنوان میزان و شاخص اگر واقعا بتوانیم ببینیم که شاخصه، بارها این رو من خدمت شماها عرض کردم، به خودم دارم واقعا میگم، واقعا 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 به خودم دارم میگم، فقط بلند بلند میگم. شما اگر میبینید توی کاری، توی ارتباطی، توی فرایندی افتادید، میبینید نماز داره چپ و چوله میشه، نماز داره از اول وقت میره آخر وقت، از این ور میره اون ور، قضا میشه فلا میشه بعدشون بیافتید، قطع بدونید اون کاری که میکنید اشتباه. شک نکنید اون برنامه، اون فرایندی که افتاده توش اشتباه. اگر رفتید توی فرایندی با یه رفیقای گشتید، با یه خلاصه علومی گشتید، با یه بحثای بودید، کلن دیدید دارید یواش یواش به نماز متمایل میشید، شک نکنید که این درست دارید به نماز بتونید. لطفاً از این شبه هم نکنید. مگه در سپاه یزید کسی نماز نمیخون؟ بابا من دارم با شما صحبت کنم، نه با سپاه یزید. خب تا یه چیزی میشه یه شبهه، اینجوری بعضی ها میندازن انگار میخوان قبول نکنن. من دارم با شما صحبت میکنم، با سپاه یزید صحبت نمیکنم الان. خب با شما عاشقای امام حسین دارم صحبت میکنم. اگر خواستید ببینید راه داره این طرف اون طرف میره یا خیر، نگاه بکنید به نمازتون. نمازتون اگه داره شل میشه، این کلیپ آقای بهجت اصلا چیز عجیبیه که ایشون، حتما دیدید اون کلیپو دیگه، که ایشان از آقای آستلیهای قاضی جمال الصالح، از آستلیهای قاضی نقل میکنن که ایشون گفتن هر کی نماز اول وقت بخونه اگر به مقامات نرسید منو لعنت کن. ایشون از آستلیهای قاضی میگن منو لعنت کن. اینا حرفای چیز نمیزنن، حرفای بازاری نمیزنن، خلاصه بازارگرمی. نماز و نماز و نماز و نماز اول وقت اون اکسیریست که شما هر چی هم اگر کار دارید با خدا، ترجیح این است که ببرید تو نماز. حتی میدونید گفتن قرآن رو تو نماز بخون، قرآن میخوای بخون نماز بخون، قرآن رو بخون. نه اون موقعی هم که بعضی نماز نمیخونن نگن خب الحمدلله رفتیم مرخصی، میگن دست خدا در رفتیم الان دیگه، الحمدلله رفتیم مرخصی. مرخصی موقوف. برای همین است که گفتن که با سجاده بندازن در وقت نماز، سجاده بندازن بشینن رو سجاده دعا کنن. این باز اهمیت نمازه. اگر بخوایم راجع به نماز صحبت بکنیم، خود بیان الکن بنده میتونم 100 جلسه واسم صحبت بکنم با همین بیان الکن. ولی شما نماز غرقا دارید، چیز عجیبی نیست. برای اهمیتش میخوام بگم نماز غریق، یعنی این فرد داره خفه میشه، یادش اومده که من نماز نخوندم باید نمازش رو. همین نماز ظهر عاشورا نماز خوفه، به هیچ تاکتیک نظامی شباهت نداره که شما یه موقعی در حقیقت این کار رو بکنید که وایسید همین مقدار نیرو هم وایسید نماز بخونید و بعد تیر بزنن بالاخره یه سری از سپاه کشته بشن. ولی نماز مهمه، نماز غریق داره، نماز خوف داره. و در انتها این توصیه رو میکنم، واقعا یه کتابی که لایه های عمیقتری از بحث نماز رو داره بحث کنه، مثل آداب و صلات امام، این کتاب رو بخوانید، به خصوص اگه میتونید با یه نفری که یه مقدار این ادبیات امام رو بهتر متوجه میشه با اون بخوانید. رفته رفته میبینید که نه، همه چیش حساب کتاب داره، از طهارتش، از اذانش، از فرازهاش، از تمام حرکاتش، اصلا حساب کتاب هایی داره توی روایات ما توضیح دادن فاجعه. اینا آدم جوی تعجب میکنه که پس این شیء مینیاتوری رو چجوری رقم زدن. این توصیه این حقیر هست که یه کتابی مثل میگم کتاب آداب الصلات حضرت امام رو محور قرار بدید و انشالله مطالعه بفهمید. یه صلواتی من هم بسنید. چون داریم به شبهای پایانی برنامه خودمون نزدیک میشیم، یعنی اون داری که بنده در خدمتون هستم، برخی ها به من اعتراض و مایی کردن، درست هست، گفتن که درست منبر قرآنیه ولی روی این حتاکی که به قرآن شده یک موضعی، گرچه ما جلو سفارت رفتیم و دادوغال کردیم ولی اون کفایت نمیکنه. یه 5 دقیقه 10 دقیقه من میخوام راجع به کلن این موضوع که اتفاقا تحلیلش امیدآفرینه، که راجع بحث امید خودمونم هست، حالا بعدن هم عرض انشالله خواهیم کرد تو همین جلسه انشالله که وقتمون برسه، که همین داستانهای سال گذشته هم بدید دست قرآن تحلیل بسیار مثبتی. برعکس این که شما تحلیل منفی میکنید، معمولا که آقا اتفاق بدی افتاد، احتمالا همچین تحلیلی تو مؤمنین و مؤمنات هست که آقا اتفاق بدی افتاده، بدید دست قرآن یه اتفاق بسیار خوبی افتاده. دقیقا تو همچین موضعی، همچین موضع گیری قرآن کرده، حالا عرض میکنم چرا اتفاق خوبی افتاده. تو بحث قرآنم دلهامون جریه دار شد و همه اینها، ولی اتفاق بسیار خوبی افتاده و این حتاکی که کردن و این سفارایی جنگی و آرایش جنگی به تعبیر حضرت آقا که گرفتن، این اتفاق خوبیه. این اتفاق قدیمیه که در قرآن هست که قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. از اون موقع این بحث بوده که اگه قرآن رو، اگه این کتاب رو بشنوند، خب دیگه میان رو میارن به چی کتابی، ولغوا فيه لعلكم تغلبون، هی کار جنجالی آتش افروزانه بکنید، توش الغاء این چیزها بکنید، بلکه بتوانید غلبه پیدا بکنید. و اتفاقا من باب یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، این اتفاقی که میخوان با فوت این خورشید رو خاموش بکنن، اتفاق خدا میخواد از رهگذر این داستان این کتاب والله متم نوره، و این اتفاق داره میفته. اتفاقا شما ببینید تو کی، در کدوم دهه محرمی شما سراغ داشتید که مداح و سخنران و واعظ و شعرها و فلان اینا همه دستشون قرآن بگیرن بالا و از کیان قرآن عزیز بخوان دفاع بکنن؟ هیچ موقع چنین چیز سابقه نداشته و الان داره این اتفاق میفته و با موج اسلام خواهی هم که داره اتفاق میفته در اروپا، مطمئن باشید یک شتاب خاصی خواهد گرفت. من برای این داستان، برای اینکه فقط امید آفرینی علکی نباشه، یا فکر بکنید دارم جو میدم، شما اینو بدونید یه قاعده هایی داره قرآن تو سننش که من دو نمونش رو بهتون میگم که اگر تو جنگ های رسانه‌ای وارد بشوند و با حق مطلق بخوان جنگ رسانه‌ای بکنن، اینها باعث میشه که خودشون تو چنبر رسانه خودشون میفتن. من باب و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. دوتا نمونه بهتون میگم. این نمونه ها امیدوار کننده است برای اینکه چجوری خودشون میفتن تو خودشون. یک نمونه داستان حضرت ابراهیمه. داستان حضرت ابراهیم، نمیدونم یه موقع دیگه گفتم یا نه اینو خدمتون، در اونجایی که دارد قالو حرقوه و انصرو آلهتکم این کنتم فاعلین، قالو، نه قال نمرود، قالو، سوزاندن ابراهیم رو کردن گفتمان، یعنی یه کار رسانه فوق العاده رو سوزاندن ابراهیم کردن، به صورتی که به مدت 3-4 ماه ملت داشتن ایزوم جمع میکردن. حتی پدر به پسر وصیت میکرد اگه تو این 2-3 ماه ما مردیم، بخشی از اموالم برای تهیه هیزم برای ابراهیم. اینجوری کار رسانه‌ای کرده بودن. انقدر وقتی که ریختن این هیزم ها رو، انقدر توده بزرگی از هیزم شد که نمیدونستن چجوری اینو بندازن تو آتیش. حالا که اختراع منجنیق و فلان اینا از همون موقع شد و که بالاخره اینو بتونن پرت کنن تو آتش. قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. قالو، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینو بکن برد و سلام بر ابراهیم، این آتش رو. چنان این بعد رسانه حضرت ابراهیم تقویت شد که در آیات قرآن که دارد فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، در اون محاجه با نمرود که گفتش که آه خدای من از مشرق میاره، تو بگو از مغرب بیاره. اگه شما جای نمرود بودید، خدای نکرده، چی به حضرت ابراهیم میگفتی؟ گفتی به خدا خود بگو هم مغرب بیار ببینم. خب ولی انقدر این داستان آتش به گلستان تبدیل شدن رسانه‌ای شد، برخی از مفسرین میگن برای همین نگفت، گفت بگم هم مغرب بیاره و میبینی میاره. خداش اینجوریه، زور خداش خیلی زیاده. دیدی آوردی اوی. نمونه دوم، در داستان فرعون و حضرت موسی و سحره دارد که خلاصه گفتن قرار بذاریم، یک قرار وحشتناکی حضرت موسی با اینا گذاشت، گفتش که قرار تو کوچه پس کوچه ها، پس تو اینا نه، تو استادیوم 100,000 نفری بین دو نیمه دربی، تو اونجا ای مردی بی اونجا همه دوربین ها هم باشه. قال موعدکم یوم الزینت و ان یحشر الناس ضحا، همه باشن ساعت 10 صبح همه باشن که جای موعدکم یوم الزینت، دیگه همه هم باشن و دیگه پرتمطراق، دیگه سحره اومدن و چه و چه و همه آمدن که موسی منکوب شود و شد آنچه که شد. سحره سجده کردن که واقعا آدم این سحره رو، من برای اینا طواف کردم پارسال حج بودم، خیلی دوستشون دارم، خیلی باحالن. اینا سجده کردن، ماجرا کلا معکوس شد از همین ابعاد رسانه‌ایش. با این سوره مسد در این بخش تمام میکنم. نگران نباشید، اصلا جای هیچ نگرانی نه، اتفاقات خوبیه که داره پشت هم دومینووار میفته. در این سوره مبارکه مسد، سوره کوتاهی است که احتمالاً همه هم بلدین، این ابولهب، میدونید که اسمش ابولهب نبوده که، این ابوالحکم بوده، یعنی صاحب حکمت بوده، آدم حکیمی بوده، آدم فرهیخته‌ای بوده، مثلا میگن اوباما، مثلا آدم فرهیخته اینجوری. پدر آتش افروزی بوده، تمام خودش رو بسیج میکنه، تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی بریده با دو دست ابو لهب، چون که همه قدرتش رو آورده، تو آیه بعد معلومه، تبت یدا ابی لهب و تب، خودش هم ناکار. خب این دو تا دستش چیه؟ ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و تمام امکاناتش، این همون دو تا دستشه، اینا بریده، تمام ناکار آمد. همون آتشی که خودش آورد به عنوان جنگ سخت، سیصلا نارا ذات لهب، تو همون آتش خودش سوخت، یعنی رفت تو آتش خودش. یه جنگ هیبریدی از این طرف نرم هم وجود داره که زنش داشت انجام میداد، و امرأته حمالت الحطب، اوی که رسانه دستش بود، پشتیبان بود، آتش تهیه میریخ، اندیشکده ها رو سر خط میکرد، همه این اون حمالت، جنگ نرم داستان دست او بود، ترکیبی از جنگ های سخت و نرم برای داستان قرآن. و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد، که اون موقع تمام اون حمالت الحطب و اون سیزوم هایی که آورد شد وبال گردن خودش. مسد یعنی لیف خورما، یعنی با این چیزایی که بسته بودن افتاد گردن خودش. از همین نقطه این رو میخوام عرض بکنم، در بحث امید مستقیم بریم توی بحث، گرچه این بحث در امروز و فردا تمام نمیشه، یه صلواتی بفرستید. اون بحثی که داشتیم میکردیم این بود که انبیا یکی از کارهایی که میکنن تصویرسازیه، تصویرهای دلنگیز سازیه، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. همه انبیا یکی از کارهایی که میکردن تصویر سازی بود، تصویر روشن و دلنگیز از آینده ساختن. آج آقا خوشت اومده با گوشت 500 تومنی و مرغ 100 تومنی، چیکار کنم؟ برم بمیرم؟ چیکار باید بکنم؟ یعقوب به بچه‌هاش میگه یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. آیه عجیبیه. میگه آقا راه بیفتید بعد از 90 و بوغی، آقا راه بیفتید دنبال یوسف. فتحسسو، تحسس با تجسس فرقش اینه، حرف خیلی مهمیه، شب تاسوعایه گوش بگیریم. تحسس به معنای این است که کسی میگرده چیز خوب گیر بیاره، برعکس تجسس. تجسس آدم میگرده یه چیز بی خود گیر بیاره. نمیگه برو تجسس کن از یوسف، میگه برو تحسس کن از یوسف. آقا تحسس یعنی این که تو زندگی شخصی خودت بگرد نقاط روشنشو پیدا کن. هر کاری میکنیم نمیشه، یعنی تو هر کاری میکنی نمیشه. هزار جا ما یه کارهایی کردیم شده، میگم آب دستته بذار زمین، برو این مستند تغییر مأموریت رو ببین. نمیدونم دیدید یا نه، خیلی بده که ندیدید، حتما برید ببینید، برای شما جوان ها لازم رو خصوص. مستند تغییر مأموریت مال جهاد خودکفایی هوایی ارتشه. این مستند رو حتما ببینید، هست تو اینترنت هم هست، تلویزیون هم پخشه. این همون داستانه حضرت آغاز که خودشون میگن رفتم، اون کاغذش هم اونجا نشون میده توصیفی، میگن من رفتم و این هوایی های چی تو جنگ ما گفتن آقا ما مثلا 17 روز بیشتر نمیتونیم وایسیم، این مقدار امکانات ما داریم، حالا دیگه اگه رو هیکل ورزشکاری ما حساب کردی اینه توان هوایی ما اینه. ایشون میگه من همون برگر ورزشون بردم خدمت امام، گفت آقا این چیزاییست که بالاخره متخصصین نوشتن، اینقدر ما بیشتر توان رزم نداریم به لحاظ هوایی. امام برگشتن گفت آقا این چیزایی چیه، باید به جنگه. آقا خودشون اونجا میفهمن از شما چه پنهان، که من هم تو دلم خالی شد، گفتم امام که دیگه تحصیل هوایی نداره که دیگه، حالا اینی که هی از من میپرسی سنن الهی خودت اینجوری عمل، یعنی واقعا اینجوریه؟ آره واقعا اینجوریه، سنت های خدا واقعا اینجوریه. میخوای با عقل گنجشکیمون بفهمیم؟ قطعا نمیفهمیم. برای همینه بارها من عرض کردم سنت های الهی رو سعی نکنید اوغلایی توضیحش بدید، اوغلایی نیست. چرا هی سعی میکنید توضیحش بدید اینا رو که مثلا اوغلایی جلوه کنه با این عقل دو تا چهارتایی ما؟ بعد از همین جلسه یکی از رزمنده ها اومد گفت همینی که شما گفتید ما تو جبهه دیدیم. قابل توضیح نیست. آقا این دو بعدیه، اون سنت سه بعدیه، تفاوت دیمانسیونی دارن اینا، لذا هر چی سطح بذارید رو هم که حجمی در نمیاد که، لذا هی سعی نکنید اینو حجمیش کنید، این یه چیز دیگه است، یه مدل دیگه است. اونجا میگه من چشمندی میکنم، اونجا میاد تو احزاب، احزاب که میشه اذ ارسلنا اذ جاءتكم جنود، جنود اومد فرسلنا علیهم ریحا، منم با باد اونا لشکر اومدم، من با باد اومدم و جنود لم تراها، یه جنودی آوردم که نمیشه دید. بالاخره اینا یا داستانه برای داستانهای حسین کرد شبستریه، بعد بخونیم باورم نکنیم اینا رو، بعد بگیم حالا بالاخره یه چیزی هست، چقدر جالب مثلا، یا اینی که بالاخره ایناست دیگه. آقا میگن که من موندم خلاصه چی گفتم، ولی ضمیر امام ضمیر روشنیه، چیز بی حساب نیست. رفتن دنبال بحث خودکفایی تو قطعات هواپیما. خواهش میکنم این مستند رو نگاه بکنی، اعتماد به یه سری جوان 28 ساله به اون آفر 28 ساله کردند، که البته من به آقای موقعی عرض کردم که آقا همه اون جوان ها هستن، فقط اون آستلی آقای نیست الان که از تو حاکمیت و دولت اینجور حمایت بکن، یعنی پای جوان های 28 ساله آقا ایستاده اونجا که میبینید یوهوی خودکفایی هوایی ما اونجا در میاد و اصلا ورق جنگ رو بر میگردونن. تحسس کن یعنی چی؟ اگر قرار باشه من امید نداشته باشم که باید برم بمیرم دیگه، حالا نظرت چی؟ برم بمیرم چیکار کنم الان؟ بریم بمیریم الان؟ فتحسسو یعنی چی؟ یعنی آقا این پیامک هایی که به هم دیگه فوروارد میکنین که هی من میبینم تو دل هم دیگه رو دارین خالی میکنین، در چنبر رسانه ای حتی اون طرف یفته آقا این پیامک رو فوروارد نکن، اینا رو نگو، این حرفا رو نزن. همین سوره مبارک نور در همین داستانی شبیه داستان پارسال خودمونه، رو با یه تفاوتی گفتگو میکنه از یه عده‌ای که ان الذين يحبون تشيع الفاحشه في الذين امنوا، یه عده دوست دارن فحشا گسترش پیدا میکنه. خب اونا دوست دارن، بعد خطابش رو میگیره به بچه مذهبی هیئتی شریف، یا آقا ولولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا قالوا هذا افك مبين، چرا برمیدارید اینا رو پخش میکنید؟ میگه پارک لاله رو دیدی؟ پارک دانشجو رو ببین، این فیلم رو بیا ببین، اونجا رو ببین، اون بخور بخور رو ببین، اینو اینقدر تراکم اینها داره زیاد میشه، خودمونم شدیم عمل اکله همین کارا. به قول ما طلبه ها بسه ما که یواشاش به حجت خبر واحد داریم شک میکنیم، یعنی پیشفرض خبرها دروغه، پیشفرض من اینکه راست بفهمیم راست ما هی این کار که اون حرف رو زد اینجا اینجوری شد. اینها رو کسای دیگه واقعا دارن در سوره مبارک نور معادل همین داستان دارن تدارک میکنن. خیلی اوی فکر نکن که خودمون داریم بازی طراحی میکنیم، دارن بازی طراحی میکنن برای ما، دارن بازی طراحی میکنن. در همین مسئله اتفاقی که افتاد فوت اون خانم، که این رو اگه بدید جزء تحلیل های قرآن، اتفاق اینم برگشته بوده بسیار اتفاق خوبی افتاد، نه اینکه یک جوانی کشته شده اتفاق خوبی افتاد. میگه لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، میگه تا خیلی اتفاق خوبی بود، به خاطر اینکه ما قرار بود قورباغه پخته بشیم تو 10 سال، یهویی اتفاق ما رو به هوش آورد، طراحی ها رو متوجه شدیم، عده‌ای دارن پا به رکاب شدن، دارن راه میرن، دارن طرح میدن، دارن برنامه ریزی میکنن، ولو این که برنامه ریزی اشتباه میکنن، مثل این گشت ارشادی که از قبل هم میگفتیم آقا این چه کاریه دارید میکنید، باز دوباره راه انداختن، میگم یه جای تیز بدید من فقط سرم رو بکنم تو این جای تیز. خب یعنی انگار از یه سوراخ باید چند بار ما گزیده بشیم. قرآن تو همین این داستانهای این مدلی میگه آ سوره مبارک احزاب رو نگاه بکنید شما، در سوره مبارک احزاب، آقا این جملات عربی که من میخونم قرآن ها، خودم در نمیارم، وقتی که جنگ سخت دشمن با ما تمام میشه و ماجرای احزاب میشه، احزاب یعنی دیگه تمام دیگه، یعنی اینا خلاصه هر چی زور بود زدن آوردن، یه جنگ نرمی کلن قبلا شروع کرده بودن با نظام اسلامی تو بحث ربا، اینو قبلا هم گفتم، تو بحث ربا جنگ احد و اصلا همینجوری زدن زمین، قابل توجه بانکای خصوصی چی کار کنیم هم نمیدونم، ولی خلق پول بانکای خصوصی این تو قرآنه، اینی که آیات ربا وسط جنگ احده به خاطر همینه، زمینگیر میکنه، زمینگیر میکنن، یه ملتی رو زمینگیر میکنن، هی ناترازی بودجه رو میخواییم با خلق پول جبرانش بکنیم، میشه همینی که هست، تازه خلق پول بانک خصوصی، به اینا اساتید فن اینجا نشسته متهمه ردیف اول، تازه اینجوری چی کار بکنیم من نمیدونم، متخصص این کار نیستم، ولی یکیش از جنگ نرم و همینه. اونجایی که جنگ مغلوب شد در احزاب، یه جنگ نرم دیگه شروع کرد و اون جنگ نرم حجاب بود. از دست من کسی ناراحت نشه، من به کسی طعنه نمیخوام بزنم، این تو قرآنه، چرا آیه حجاب بعد از این داستان احزابه؟ به خاطر همین اینجاست که میگه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اینجاست که میگه خلاصه ای پیغمبر به زنها بگو این جلباباشونو یه خورده محکمتر بگیرن، چادراشونو محکمتر بگیرن. آیه منافقین، اون آیه شداد و غلاظ منافقین بعد از این آیه است. لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. اگه منافقین دست بر ندارن، چون اونا دارن طراحی میکنه، این بحث دختر دبیرستانیه نیست، اون بحثی که دارن طراحی میکنن. آقا اگه میگن واجب سیاسیه، منظور همینه، به مردم حالی بکنید. یه عده دارن طراحی میکنن، بحثی نیست که حالا دو تا تارموش میخواد بذاره بیرون یا نمیخواد بذاره بیرون، بحثی نیست، کلاس کار نه، این یه جنگه. بعدش هم نمیتونم رو منبر بگم که ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا. بدترین نوع برخوردی که تو این طراحی شده تو همین داستان حجابه، نه با دختر دبیرستانی ها، با کسی که داره تدارک میکنه این کار. شما متوجه بشین، ما متوجه بشیم یه جنگ ترکیبی شناختی حساب شده یه تمدنی شو الان نمیتونم بگم، فردا انشالله میگم، که از زمان حضرت آدم هم چی جنگی بوده. زمان حضرت آدم داشتن با همچین گرایشی میجنگیدن، و اگر بتوانن تو این جنگ موفق بشوند دیگه یه خورده باید دستمون جمع بکنیم، از اون جای بسیار حساسه. و اگر تبدیل به رویه بشود، میدونید که اگر چیزی تبدیل به رویه بشود دیگه به همین مفتیا نمیشه تکونش داد، حتی اگر ولی علی باشه. شما فکر میکنید که امیرالمومنین میزد زیر کاسه کوزه همه چی؟ نه، بخش رویه شده بود، 25 سال رویه شده بود. اینا اینجوری یارانه میدادن، به اونا اونجوری یارانه میدادن، دهک بندی هاشون یه جوری خاص بود. خواه امیرالمومنین چیکار کن؟ فکر میکنید امیرالمومنین هی مثلا کاردار عوض میکرده، اینو میذاشته قواعد عوض میکرده؟ نه، بارها یه تصورات کارتونی بعضی دارن از حکومت امیرالمومنین، نه اینجوری نبوده. بارها خود حضرت گفته اگه من اینو بخوام درستش کنم، اونو بخوام این لتفرق عندي عسكري، لشکر میپاشه. اینجوری نیست که من میتونم همه چی رو عوض بکنم. چرا؟ رویه شده. باید ترسید از این که یک اتفاق رویه شود. اگر رویه بشود اون موقع است که دیگه به همین مفتیان درست نمیشه، مثل همین تهدید نسل وقتی که انجام شد، یادتون هست رو پفک ها و بیلبورد ها و فلان اینا همه میزدن، بعد که الان خواستن درستش بکنن با تمام فشار میخوان درستش بکنن، تازه مشتق دومش داره مثبت میشه. مشتق دومش، این نموداره تو مشتق دومش داره مثبت میشه. مگه به همین مفتی های رویه رو میشه عوض کرد؟ حالا شما من خونه میدم، زمین میدم، این میدم، اون میدم، همین مفتی ها عوض نمیشه. حالا این جنگی که عرض شد وقتمونم به پایان داره میرسه، باید مشخص بکنیم که یک جنگ ترکیبی تمدنی اینجوری با ما داره انجام میشه. غفلت نباید کرد. چه کار بایدش هم کرد؟ انشالله فردا یه قدری راجع به این هم صحبت خواهیم کرد. ولی هر چقدر ما مستقیم سنن الهی رو تحویل بگیریم، خدا امدادهایی بر ما میاره که اصلا فوق توقع ما اساسن. توقع نمی کنیم امداد. ما مشکلمون اینه که به هر جهت با قرآن تکلیفمون رو روشن نکردیم. من به بسیاری از مسئولین هر کی رو دیدم براش توضیح دادم، اون آره بالاخره نمیشه به این صورت قرآن. با قرآن که نمیشه مثلا زندگی کرد که، با قرآن نمیشه. اینا رو تصریح میکنن ها. یه خودی که ور میری یا تکلیفتو روشن کن. بالاخره یهدی للتی یه اقوام هست یا نیست؟ آقا مرد باش بگو نیست. تازه این اقوامش میدونی که این افعال تفضیل نیست به قول ما طلبه ها. افعال تعیینه. یهدی للتی یه اقوام، نه اینکه برخی چیزا هم خوبن، حالا اینم خوبه، این از این بهتره. بهتره نیست. مثل این آیه است که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، بت بهتر یا خدا؟ به این معنی که بت خوبه، خدا هم خوبه، مثلا خدا از این بهتره. نه، این خوبه، قرآن خوبه. اونا هم فهمیدن چی آتیش بزنن. خب قرآن خوبه، قرآن اقومه. تکلیفمونو با این یهدی للتی اقوم باید روشن کنیم تا انشالله بر صراط مستقیم حرکت بشه و انشالله این پرچم رو به دست صاحبش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف، که خودشون فرمودن که کسی مکاشفه ای کرده، خودشون فرمودن که روزه عموم میان، روزه عموم باشه میان، انشالله این روزه عموشون رو بیان. امیدواریم، امید. حضرت جنس بنجل میخوان، بارها عرض کردیم، ما دلمون به همین خوشه، دلمون به این خوشه که ما که نه نمازی خوندیم نه روزهی گرفتیم، در این علیون میزان الاعمال، فکر کن نماز منو میذارن یک کفه، نماز امیرالمومنین میذارن یک کفه، چی میشه اصلا؟ هیچ. تازه اگر اینا رو به هزار تا ریا و اینا انجام نداده باشیم. من خودم رو واقعا دارم عرض میکنم، انشالله این جنس های بنجل هم بخرن. یا رحمت الله واسعه و یا باب نجات الامه. آجان این روزه عموتون رو تشریف بیارید. من اهل خیلی خواب تعریف کردن نیستم، ولی این رسول ترک رو که شنیدید، داستانه قصه رسول ترک، اینجوری یه های میخرم. رسول ترک آدم قداره کشی بوده دیگه، حالا چیزایی هم میخورده، ولی انقدر احترام میذاشته که میومده مجلس سید و شهدا دهنشو میشستن. حالا یه موقع میره توی یکی از این مجالس، اون صاحب مجلس یه رسول اینجا نشین مجلس، تو میای مثلا خب سبکه، خب تو این مجلس نشین. تو برمیگرده میگه هر مجلسی غیر مجلس ابی عبدالله بود دست به یخه میشدم باید، ولی باش به احترام ابی عبدالله بلند میشه میره. شب این آقای صاحب مجلس خواب میبینه که این طرف خیمه های سید الشهدا است، اون طرف یزیدیانن. میبینه یه سگی داره از این خیمه ها پاسداری میکنه، نگاه میکنه، خوب نگاه میکنه، میبینه صورت سگ رسوله، میبینه رسول سگ. تمام میشه، فرداش میشه، اونم میشه میاد رسول پرسون پرسون توی قهوه خونه پیدا میکنه، میگه آقا رسول شما هیئت ما بیا. میگه چی شد آقا رسول شدیم ما؟ میگه شما بیا حالا. میگه نه میام، ولی بالاخره یه چیه شما یا آقا رسول هیئت ما بیا. اینم امتناع میکرده تعریف بکنن، چون یه بخشیش مثلا زایه بوده دیگه، مثلا سگی بودی که مثلا اینجوری. میگه نه باید وایس تعریف چی شد. یارو دیدم یه سگی داره از خیمه های سید و شهدا مراقبت میکنی، دیدم توی یه رسول یه یعنی آقا ما رو به سگی قبول کرد. چنان میشه رسول ترک، چنان میشود که برخی از بزرگان علما مثل استعمد آقای خونساری، آستمد آقای خونساری یه اعجوبه‌ای بوده که از امام وقتی که راجع به عدالت آستمد میپرسن، ایشون میگن که راجع به عدالت آستمد از من نپرسید، راجع به اسمتش بپرسید. یه همچین آدمی بوده، مرجع تقلید بوده، مسجد سید عزیزالله تهران منبر میرفته. این آستمد آقای خونساری دهه محرم پرسته رسول کجا میره مجلس، من برم اونجا. آقا اینجوری میخونم، آقا ما رو به سگی قبول میکنی؟ به چی قبول میکنی؟ ما که به دردت نخوردیم. یه موقع فکر میکردیم میشیم مثلا سردار، هم سردار هم نمیشیم، سرباز هم نمیشیم. خدا من از ظهر دارم به امام زمان میگم یا صاحب از زمان روزه اماتون یه تقلب به ما برسون. میدونی اینا تقلب هم میرسونن، یه تقلب های میرسونن. وقتی که بچه های حضرت زینب نمیتونستن اجازه بگیرن، اومدن تقلب گرفتن از حضرت زینب، اومدن گفتن که یا خال به حق امک فاطمه الزهرا الا از انتلا، تو به حق مادرت اجازه بده. یه اون امیرالمومنین به یمن تو جنگی بود، اسیر گرفتن، دختر حاتم طایی هم اسیر شد، اومدن که مدینه، حضرت زیر گوش دختر حاتم طایی تقلب رسوندن، بودن میری پیش پیغمبر بگو من دختر حاتم طایی، تا گفت حضرت آزادش کرد. یا امام زمان یه تقلب رسوند، عموی بزرگوارتون قمر العشیره یا کاش فل کرد وجل آسان. اومدن آقای مسلم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کرد حق، اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما احاط بگی الملک، اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه وفي كل ودليلا أرضك أنت وتمته فيها أمجاب رمال به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو مولا همه جا تو می گردم همه جا. آقا رو صدا بزن که توی در ما نه همه دردم یا عبا ساله مددی مولای عبا. آقا آجون بیا تو رو خود به ما نگاه نکن. من ناقابل به تو دل بستم. تا هم ما گذاشتی گفتن سربازم ای بدبخت. من ناقابل به تو دل بستم. آقا جان نکشید آمان خود از دستم. یا با ساله مددی مولا. یا با ساله مددی مولا. شب تا سواستا زن یار دل نوازه. شکریس با شکایت. یه نکته دان عشقی یه نکته دان عشقی خوش بشنوی نکایت. خوش بشنوی حکایت. چه خبره؟ حکایت رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس. فردا بعد از اون دیگه آقا نیست. آقا قمر بنی هاشم نیست. میدونید که اینا باورشون نمیشد. با همه خیام حرم خداحافظی میکنه ولی یک خداحافظی از قمر و العشیره نیست. چرا؟ چون باورشون نمیشد عمو بره بر نگرده. ده عمو بره بر میگرده. امید بود. امید خیام حرم. رندان تشن لب را آبی نمی دهد کس. گویی ولی شناسا رفتن در این بلا از هر طرف که رفتم. زینب کبرا است. چیکار بکنه؟ میدونی که عزیز من میدونی تنگ غروبی زینب کبرا چرا میدوه دنبال بچه ها؟ میدونی؟ یه عادت زشتی داشتن این بنی امیه یا که از جاهلیت گرفته بودن. این عادت تو جاهلیت بود که دختر بچه میدوزیدن. یعنی قبیله ها با هم درگیر میشدن دختر بچه میدوزیدن. خدا کنه دختری گم نشه. صد تا پسر بمیره یه دختر بچه گم نشه. اونایی که دختر دارن میفهمن. اگر زینب کبرا عقیله بنی هاشمه میدوید تو تنگ غروبی این بچه ها رو پیدا بکنه دخترها رو پیدا بکنن بقید میترسید بدوزن. این تو آیات قرآن هم هست.
تخافون ان یتخطفکم الناس، میدوزیدن دختر میدوزیدن. در همین اصلا یکی از وجوهی که اینا دختر زنده به گور میکردن این بوده، بودن یه هایی توی این دعواهای قبیلهی میدوزدن.
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنار از این بیابان این راه بی‌نهایت، زنهار از این بیابان این راه بی‌نهایت. دو تا وظیفه داشت قمر بنی هاشم، این دو تا وظیفه با هم تعارض داشت. هم حافظ الخیام بود و بعد نزدیک خیام راه می رفت، هم ابوالقربه بود پدر مشک بود و بعد می رفت آب می آورد.
چرا تعارض؟
از خیام فاصله می گرفت.
دید خب من حافظ الخیام هم، چرا از خیام فاصله می گرفت؟ اینا دارم مقتل می گم برد.
چون که هر کی می رفت تو جبهه، می رفت تو گودی، می رفت تو نبرد، کم می آورد دورش می کردن، یه حرف داشت گفت اغثنی یا عباس. یکی از کارهای عباس این بود، یا عباس به خدا ما هم گیر افتادیم. شیطان و نفس اماره حمله کرده، اغثنی یا عباس. میرفت اونجا رو نجات بدن. چون حافظ الخیام بود برمیگشت، ای فریاد الاتش الاتش میشنید، دلش کباب میشد. همین که حسین تنها شد،
از دور
حسین جان سیدی و مولای حلی من رخصت، من رخصت بده برم.
و عباس شون بیا جلو،
بیا جلو.
میدونی که قمر بنی هاشم خیلی به ابی عبدالله نزدیک نمیشد، چون قدش خیلی بلند بود، نزدیک میشد مقایسه میشد،
و همین دلیل خیلی نزدیک به حضرت نمیشد. فقط هم سرشون این داختوهای میگفت سیدی و مولای.
اسب متحم سوار میشد، اسب از این پا بلندا، چون که پاش میکشید بزنی اگر خیلی رشید بود.
روان ام البنین بریم.
اشکی گفتن رو سر بچت عمود آهن زدن،
اوه یه بچه هم دست نداشت کسی من این کسی حریف دستای بچه هم بود مگه؟ همه رو داریم میریم وسط ها، میبینیم شب تاسوهایی داریم چیکار میکنیم.
وقتی هم که اومد حضرت ام البنین کنار کاروان، گفتش که از کربلا چه خبر؟ گفت عثمان تو کشتن. از کربلا چه خبر؟ ابوبکر تو کشتن. از کربلا چه خبر؟ اون یکی هم کشتن. بابا آدم و من تحت الخضراء فدا الله ابی عبدالله که از بچه های سال کرد. لا لا حضرت بهانه آوردن، بهانه آوردن، قشنگ معلومه وحدت عقیده داره، وحدت عقیده دیگه فقط مونده بود ابی عبدالله. حضرت فرمودن انت صاحب اللوائی، تو صاحب پرچمی، و اذا مدیت تفرق عسکری، تو بری لشکر میپاشه، لشکری نبود دیگه، رهانگیریه دیگه. و اذا مدیت تفرق عسکری، تو بری لشکر میپاشه، دیگه حاج محمد آقا رستمی براتون میخونن، فقط من دو خط دیگه بگم. وقتی مشک و پراب کرد برگشت، او مرد جنگیه دیگه، داره می جنگه. حضرت هم بهش گفته که عباسم برو آب بیار، تو جنگ نمیخواد، برو آب بیار. داره بر زور و قیمتی میاد، یه جا مقاتل یه چیزی نوشتن، اگه تا صبح آدم گریه کنه حق، همین که تیر به مشهور بشه. دارد فبقف العباس و متحیرا، یه روزه بدین عربا میخونن، شنیدی عربین میان جلوی قمر الاشیره، یه انگشت سبابه شون اینجوری تکون میدن، انگار دارن تهدید میکنن آقا، میگن یا عباس جبل مایل سکین، یعنی عباس بلند شو بران سکین آب بیار، خجالت میدن. یا عباس شوف الحرم حرگو، یعنی عباس بلند شو ببین خیام حرم آتش زده. ای ساقیم لب تشنگان، ای ساقیم، ای جان جانانم سقایتم، همه بگن ای ساقیم، ای ساقیم، ای جان جانا سقایت لانم بر کام ما آبی رسون. اول وقت ما آب بخواییم، بر کام ما آبی رسون، ای جان جان نم سقایت لانم، ای ساقیه.